که تاجیک دوازدهم فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از بس که فرزانان خوی کم مصرف ترکیبشون سیموف دارن سیموف و پیوستگی اون رو دارن این با بدن ایشون خیلی تاثیر زهرآور داره. از جمله سیموف حتی در رویه های خیلی خوب با زهرآلود شوی و بیماری های سرطانی رو بدن رساند و در شکل بیل خوب میتواند با عادت های جنسی به اثر اسخان و مشکو تاثیر رساند.
در تاجیکستان آمار دقیق واردات لمپه‌های کم مصرف و در کارخانه‌های داخلی استحصال شده و عدد کارناشایمگشته آن وجود ندارد. تاجیکستان سال 2009 با استفاده لمپه‌های کم مصرف در عوض لمپه‌های به اصطلاح الیچی گذشت. هدف این اقدام جلوگیری از مصرف نیروی برق در کشور است. در طبق ارزیابی متخصصان تاجیکستان در فصل تیرماه و زمستان با کمبود بیش از 3 میلیارد کیلوات‌ساعت نیروی برق روبرو است. هرچند سال‌های گذشته در این فصل‌ها یعنی به مدت 6 ماه لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی راه اندازی می شد، اما امسال این محدودیت کاملا از بین برداشته شد. یک سبب از بین بردن لیمیت برق نیز استفاده باثمر لمپه های کم مصرف در کشور عنوان می شود. با بازارهای تاجیکستان لمپه های کم مصرف عمدتا از چین، روسیه و ایران وارد می شود. چند سال قبل نخستین کارخانه تولید فروزانک های کم مصرف در ولایت سو فعال شد، ولی ساکنان به فروزانک های ساخت خارجی اولویت می دهند. هرچند حالا نیز در بازارهای کشور برخی از فروشنده ها با میزاجان فروزانک های معمولی پیشین را پیشنهاد میکنند که از طریق قاچاق وارد تاجیکستان شده است، زیرا از سال 2009 مقامات تاجیک واردات چنین فروزانک ها را به خاطر صرفه نیروی برق منع کرده اند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برخی از ساکنان ناحیه مسچاه کوهی شکایت از آن دارند که مدت بیش از 90 سال نیروی برق را ندیدند و این امر عامل از تحصیل دور ماندن فرزندان و نبیرگانشان شده است. اما مقامات ناحیه در بی برق ماندن دهه‌های مسچاه کوهی مقامداران دوران شوروی را گناهکار می‌دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. احمد بابابکوی 75 ساله همراه همسر سالخورده‌اش عزیز بیبی 60 ساله سالیانی دراز از بیبرقی در دهی ارناخون کویسان مسچا به تنگ آمده، برای عرض و داد از نام ساکنان سه دهی این منطقه به دوشنبه به در شرکت برق تاجیک و دستگاه ریاست جمهوری آمده اند. پیر و کمپیر صاحب 7 فرزند و 23 نبیره می باشند و می گویند فرزندان و نبیرگانشان در دهشان اصلا نیروی برق را ندیدند. با گفته بابای احمد، این سه دهه کویسان مسجا نه نور الیچی را در زمان شوروی دیدند و نه برق بی معیار را در 25 سال استقلال تاجیکستان.
لکه اون نیبر چی بر اونو چی میکرد؟ مکتب های، مکتب در دوری اقل و مکتب ساخته، لکه کمپیوتر نیست، چیوه نیست، همون گوی روزونو میرون میخونن شمونی که بیمار خونان کلی نیست، همین 11-12 کلومتر هرناخو پیاده خودی پستقب میبریم.
اما طوری از حکومت ناحیه کویسان مسچا خبر دادن، تنها در یک جماعت لنگری این ناحیه که 13 دهه کلانترین را در بر میگیرد و 10300 نفر جمعیت دارد، از زمان شوروی به این سو برق نیست. این بیش از 40% جمعیت کویسان مسچا را در بر میگیرد که نیروی برق ندارند. مقامات ناحیه سبب بی برقی این دهه ها را در بی اهمیتی برخی از مقامداران زمان شوروی میدونند که به اصطلاح مسچا کنار مکان باسمچه ها گفته حتی مقام ناحیه نداده بودند و تنها بعدی کسب استقلال و آن هم در سال 1998 از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مقام حکومت ناحیه داده شد و در حال رشد است. بابای احمد همراه همسرش عزیز بیبی پس از آنکه مراجعت خطی ساکنان سه دهه مسچاه کوهی را به مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و شرکت برق تاجیک تسلیم کردند، نسخه های این مراجعت ها را نیز در اختیار رادیوی آزادی گذاشتند.
اجازه 14 این جونه معلم فقط عرض شکایت فقط جواب همین که مبلغ شد نیکن مبلغ نشن نیکن 1 میلیون و 600 هزار پول داده نرکر بوده گذروندن نرکر بوده و فکر من گذشتگی
در همین حال طاهر عزیزاده، معاون اول رئیس ناحیه کویسان مسجا، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از طرف حکومت ولایت برای اجرای طرح به خاطر کشیدن خط برق به 13 دهه کلانترین ناحیه 100 هزار سامانی جدا شده است. وی تاکید کرد که مدت سالهای طولانی از مد نظر دور ماندن چراغانکنی دهات ناحیه کویسان مسجا به بی‌توجهی مقامداران شوروی پیشین تاجیکستان ربط داشت.
کمان احمد نمی داده که همین دعوی سوزی تخلالی تر کم کم همین نوحی ما رو دستگیری کردن که همونجا باس مچی ماس مچی گفته و اشکوره ما رو احمد نمی داد کرد روزی مکتوب کرده گیم همین خودی وزورت که همون باید اکازی کارهای نوحی کشش سر کرده گیم همین گیش های خود بنافشی گرفته گیم در دهی از نوخه امسال برنامه اکتیتی اگیش میکنند گیشی 75 کلومتر.
بعد کوش دادن مردم به دشت دلورزین در سالهای 50 و 60 صده گذاشته به مسجای کنه اهمیت نمیدادند. این هم در حالی که عزیز بی بی بابا بیکو و همسر احمد بابای ارناخونی میگوید در زمستان قهرتان این محرک ها به کار نمی آیند و مجبور از پلت چراغ خود و یا استفاده می کنند. استفاده پلت چراغ ها و شمع و فنرک ها به بودجه ساکنان خسارات زیادی آورده است. ضمناً دهه های بی برق تنها خاص مسجای کوهی نبوده و این گونه دهه ها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز وجود دارد. به اطلاع مقامات حکومت ولایت ختلان در قلمرو این ولایت 116 دهه و دهکده عموماً از قوه برق محرومند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش مقامات تاجیک برای با قولی آنها به تنظیم درآوردن لباس ساکنان تاجیکستان ادامه دارد. در پی راه اندازی شدن معرکه تنظیم لباس زنان به خاطر فرار از لباس بیگانه مذهبی، وزارت فرهنگ اخیراً گفت که به زودی نمونه های لباس های مردانه هم نشر می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. یک نگاهی کوتاه به تاریخچه مد لباس مردان تاجیک در یک قرن گذشته نشان می دهد که در برابر لباس زنان سر و لباس مردان هم خیلی تغییر یافته است. جامه و دستور و سلای بوشهومت برای مردان شهرنشین و کورتا و شلواری سفید کربوسی و موکی برای مردان کوهستانی از لباس‌های ملی تاجیکی در قرن 19 میباشد. مردان اولی را برای نمایش زیبایی و شهامت و دومی را برای مساعدت در انجام کارهای روزگار به بر می‌کردند. مردم شناسان و طراحان همچنین یکتا جلک‌های کوتاه و دراز و جامه‌های بی‌قصب و زربفت و تاقی‌های رنگ و سیاه و کفش را لباس‌های خاص مردان تاجیک معرفی می‌کنند. مردم شناسان میگویند پوشیدن لباس ملی در هر دور و زمان به سیاست های حکومت وقت وابسته بود و یکی پای دیگری ایواز میشد. در زمان امارت بخارا و دهه های اول عصر 20 لباس مردان از شلوار دراز وسیع و کورتا عبارت بود. در این زمان از متاهایی که امروز صرف زنانه شمریده میشود به مثل ادرس و شاهی هم لباس های مردانه بیشتر جامه میدوختند. مردم شناسان میگویند در زمان امارت بخارا مردان از بالای کورتا یک ته جلک بیاستر میپوشیدند. در قراتگین و درواز یغنا و مسچوه در پیش جیلگ متوی چورکنجای دراز رویه می دوختند که آن وظیفه کورته را اجرا می کرد. در شمال تاجیکستان یکتاهای پیشکشاد را به جای کورته و در بدخشان و بعضی دهه‌های درواز از روی کورته کمزولچه های کوتاه به استین می پوشیدند. جامه های سرپخته و کمپخته ابرای و استردار پشمین و پوستین لباس زمستانه برای مردان دانسته می شد. اما انقلاب اکتبر در قلمرو تاجیکنشین آسیای مرکزی در سالهای 1920 کاملا پیروز شد. فرهنگ لباس پوشی ملی تاجیکان با لباس های روسی و غربی آمیخته گردید. سعید علی گدایف محقق لباس های ملی تاجیکی میگوید در این زمان کمزول های کوتاه و دراز پیدا شد. آنهایی که نفرون زیوی بودند جلک های درازی که گیره بانشان راست و پیش کورتا تگمه داشت با تاقی چست میپوشیدند.
اولا یک کربوس از کربوس دختری کورتاه میپوشیدند، بعد انا شراوری همین سفید کربوسی در پوشون مکی.
یوسف ستالین در سال 1924 قدرت را در حکومت شوروی به دست گرفت. سیاست ستالینی به فرهنگ لباس پوشی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام ملت‌های شوروی نقش گذاشت. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سال بعد آن همزمان با جامه و دستار و سلا و تاقی‌های تاجیکی کورتا و شیم‌های شبیه لباس‌های نظامی مد شد. پس از سال‌های 1950 که فرهنگ لباس پوشی мардони аврупоӣ ҷои либоси миллии мардонро танг кард, боз ҳам либоси мардонаи миллӣ дар манотиқи дурдаст фаромӯш нашуд. Ҷафари Ҷалол, коллексионери либосҳои миллӣ, ки дар маркази пойтахт ҳам як мағозаи фурӯши либосҳои миллӣ ро ба роҳ мондааст, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
мардҳои минасод мепӯшанд ҷомаҳои зебо, ҷелакҳои ба худшон хос, ба тоқиҳои ҳамин тоқиҳои чустӣ мегӯянд. Инҳоро аз ҳамон чӣ меоварданд он вақт? از همون شهرهای مثلا خوجند، استرفشند، قوقند، نمنگان.
بعدن شیموکستون و گالستوک با یک بخشی فرهنگی لباس پوشی مردان، مخصوصا کارمندان اداره های دولتی تبدیل گردید. فعلا لباس های ملی رو معمولا هنرمندان برای صحنه آرایی به بر میکنند. جامه و توقی رو جوانان و مردان عادی دهات کشور در عصر 21 هم میپوشند و در تن برخی از مردان سالخورده یکتاهای دستی دوز سنتی هم به چشم میرسد. اما این نوع لباس رو اکثر مردان نوشینن و ناموافق برای کارگاه میدونند. به قول جعفر جلال، جامه و توقی و میانبند اکثرا در مراسم عزا به بر میشود.
در سالها هست که گویا که جامه و تاقی و میانبند با همی گویا که در روزی عزاداری پوشیده میشن. وقتی کسی که تاقی در سر میکرد با او سوال میتیند که یکان ناخوشی شیده است.
ولی با گذشت چند وقت، با اینکه مود لباسی زنان ملی در تاجیکستان همیشه در حال تغییریابی و پیشرفت است، مردان و جوان پسران معمولا لباسی ملی به بر نمی‌کنند. لباسی ملی مردانه به لباسی خانه تبدیل شده است. برخی هم صحبتان رادیو آزادی میگویند از بس که نقش مردان در کار و فعالیت های جمعیتی نظر به زنان همیشه برجسته‌تر بوده است، مطابق شدن سر و لباس آنها به نمود اروپایی و دنیوی شوروی با سرعت جریان گرفته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در المپیادای زمستانه در پیونچخانی کوریای جنوبی مثل پیشین منتخب آلمان پیش قدم است. چهار دسته به دور نیمانی های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپیک در شهر پیونچخانی کوریای جنوبی جریان دارند. بعد نتیجه گیری سه روزی مسابقات در حساب عمومی دسته مثل پیشین منتخب آلمان که همگی هفت مدال از آن جمله چهار نشانی طلا به دست آورده است، مقام اول را کسب نموده است. هلندی ها با هفت مدال در مقام دوم و نروژیگی ها با نه مدال در مقام سوم قرار دارند. ضمناً منتخب نروژیا از روی شماره عمومی مدال ها در جای اول است. ورزشکاران تاجیک از سال 2002 در چهار المپیادای زمستانه در نمود لیژرانی کوهی شرکت کردند، این دفعه نتوانستند معیارها را جهت دریافت راحت ها به بازی های زمستانه المپی اجرا نمایند. خبر دیگر، بازی های دوری آخرینی مسابقات گروهی که 12 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شدند، چهار دسته شرکت کننده دوری نیمانی های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را معین کردند. در گروه ا دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 پیروز شد. بعد انجام این بازی علیار اشور ممدف، سرمربی دسته پنچر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی شفقاور گذشت. ما داشتیم دو وضعیت خوب استفاده کردیم. این خیلی بازی برابر بود. کوشش میکنیم که هر بازی بریم.
پنچر یگانه دسته است که در هر سه بازیش پیروز شده است و در گروه ا با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته ای ЦСКА پامیری دوشنبه که تیم لکماتیف پامیری دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب ساخت، با 6 امتیاز جای دوم را صاحب گشت. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده که بازی را با تیم خطلان باختر سابق وخش قرخون تیپا با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 7 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد. دسته استقلال دوشنبه که به دروازه تیم اشت ناحیه اشت 9 گلی به جواب زد، با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. به این ترتیب در بازی های نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 14 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند، نخست پنچر با استقلال و بعداً ریگر تداز با ЦСКА پامیر رقابت می کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از خارجه تنها محصولات حلال. تاجیکستان مین بعد محصولات بدون تمغه حلال را به بازارش راه نمی دهد. ساکنان در مورد بودجه تقدیر پولهای ما را به ما حل می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات وزارت مهنت و مهاجرت میگویند سال گذشته تقریبا 120 هزار شهروند تاجیکستان که قبلا با حکم دادگاه‌های روسیه از حق ورود به آن کشور برای مهلت‌های مختلف محروم شده بودند، دوباره توانستند برای کار به روسیه بروند. با این وجود تقریبا 180 هزار نفر مهاجر تاجیک همچنان از حق ورود و کار در روسیه محروم هستند. سومنگل تقایزاده، وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت، میگوید عفو مهاجران کاری تاجیک در پی توافقات رهبران تاجیکستان و روسیه حاصل شده است. این مقام تاجیک همچنین خبر داد که حالا حکومت تاجیکستان برای باجای کار تامین کردن مهاجران به اصطلاح اخراج شده برنامه های خاصی را عملی میکند. به اطلاع این وزارت سال گذشته تقریبا 500 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه و قزاقستان رفتند که نسبت به یک سال گذشته 6% کمتر است. درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب مهاجران است. مهاجران کره تاجیک در 9 ماه سال گذشته به تاجیکستان تقریبا 1.7 میلیارد دلار پول فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر می باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفته است بر دهقانانی که کارتوشکا میپرورند تخمی بدهد. عزت الله ستاری، وزیر کشاورزی تاجیکستان، روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت کارتوشکای تخمی به اهالی در آغاز موسم تقدیم می شود و هنگام حاصل غنداری وزارت به همان مقدار از آنها کارتوشکا خواهد گرفت. ستاری گفت وزارت با هدف تامین دهقانان کشور با تخمی اعلی صفت سال گذشته از روسیه و بلاروس تخمی وارد کرد و آن را در موضع کنسک پرورش نمود. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی، امسال در کشور در میدان 40 هزار هکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده می شود و برای این 120 هزار تانه تخمی اعلی صفت ضرور است. ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه قطع شده است. شمسالدین آرامبگزاده، وزیر فرهنگ، روز 7 ینور در نشست مطبوعاتی گفت ساختمان تئاتر ملی با سببهای جدی موقتاً باز داشته شده است، ولی این سببهای جدی را شرح نداد. وزیر اظهار امید کرد که ساختمان تئاتر ملی سال 2019 یا 2020 انجام خواهد یافت. پایدیوار این تئاتر ماهی مرتی سال 2015 گذاشته شده با تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. وزارت مالیه کشور آن زمان گفته بود که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ تقریبا 700 میلیون سومانی بنیاد شود. و بانک ملی مجوز فعالیت باز یک تشکیلات خرد قرضی را بیکار کرد. ریاست بانک ملی تاجیکستان قرار خود را در این رابطه روز 1 فوریه سال 2008 صادر کرد. در متن این قرار گفته می شود اجازت نامه تشکیلات قرضی خرد باوری و همکاری که 22 اپریل سال 2014 صادر شده است از اعتبار ساقط کرده شود. تشکیلات قرضی باوری و همکاری که بیشتر در شهر دوشنبه فعالیت می کرد بیش از 3000 نفر مشتری داشت.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع میکند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان به وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. تاجبیگ ناروف، معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مین بعد شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت:
حالا همه شامل هم هست. مثلا سرطفتی همه شرکت ها که وقتی که کاروکا در حلال که هسته حتما مثل همون شرکت باید که ای خوزیات همون دولتش باید که سرطفت حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولت که ما در مثل همین گوشتی دیگر دیگرش میرم گوشتی حسابی نمود چیزی یخی میمدیده باید که سپیسیالیست ما برای همون زوادار اکرکت کنن بینن بعد یعنی بعد اجازت سیم اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خارجی با خود چونم که بکنن که سمسرات این خودیم با ورد کن همین خیلی که با پرسنل اکر که باید سپیسیالیست ما رفته با همون زوادار بینن بعد همون محصولت ما دورد چود.
تاجبک نروف میگوید طلبی تمغه حلال از محصولات خارجی به آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار، اداره نظارت بی‌خطری مال و مواد غذایی در روسیه، در تارنمای رسمیش در باره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسیای دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسما از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران، واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه‌کاری اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسیب از سنه استحصال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت میدهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت میکند که پس از سنجش به شرکت ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال میدهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. 10 سال باز در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح ها حتمی شده است. اما مقامات هنوز هم نظر ساکنان را در تقسیم پول های بودجه پرسان نمی شوند. از این رو جایگاهی تاجیکستان در فهرست شفافیت بودجه میانی 115 کشور دنیا در مقام 77 است. کشورهای دیگری پس از شوروی به مثل قرقیزستان و گرجستان با کسبی 50 و 70 خال در میان کشورهای باز در روند تهیه و اجرای بودجه پیش صف بودند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم امردین علیموف میشنوید.
هرچند از 10 سال به این سو شرکت ساکنان در تهیه و اجرای بودجه مقامات محلی در تاجیکستان حتمی شده است، ولی تا حال شهروندان در این امر فعال نیستند. آنها معمولا از تصویب شدن بودجه از طریق رسانه ها آگاه می شوند. ناحیه رودکی در 60 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است و از ناحیه های سر اهالی و از لحاظ اقتصادی پیشرفته تاجیکستان دانسته می شود. محی‌الدین نوربوتایف رئیس جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه جماعت آنها را حکومت ناحیه تهیه کرده برای با جماعت میفرستد. با گفته ای وای ساکنان محلی و حتی رهبران جماعت در تهیه بودجه جماعت تقریبا شرکت نمی کنند. جناب نوربوتایف افزود که با آنها از ناحیه تنها بودجه ای رو میفرستند که خودشان تهیه کردند. رئیس جماعت سلطان آباد گفت:
"او امی یک سال مبلغ که مثلا من یک 100 هزار سوم مبلغ جدا میشد. منم همین 100 هزار چند سال برآمد میکنیم، جمع میذارم، من همه کم مبلغ برای این من، همه کم مبلغ برای این من، همه کم برای این گوشه پیشنهاد میکنیم، برای امره تصمیم میکنیم. او خیلی پیشنهاد کنیم، او مبلغ ما از کجا افراز کردن نمیتونم کنم.
محیدی نوربوتایف در پاسخ به این سوال که آیا وکیلان مجلس جماعت و خود اهالی در تهیه بودجه سهم میگیرند یا نه، گفت که جماعت هرچند پرنفوذ و از لحاظ اقتصادی پیشرفته هم میباشد، ولی مبلغ خرجش از سوی حکومت ناحیه راه اندازی میشود. ما امکان نداریم که ساختمان مؤسسه یا انجام کارهای پرخرج را خود سرمایه گذاری کنیم. از ناحیه هرچه که گفتند همان را میکنیم، افزود محیدی نوربوتایف. موضوع اشتراک اهالی در روند تهیه بودجه و اجرای آن روز 31 ژانویه در شهر دوشنبه با شرکت مقامات و کارشناسان مطرح شد. در این نشست گفته شد که هرچند از 10 سال به این سو در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح‌ها حتمی شده است، ولی ساکنان تا حال چندان در این امر سهمی نظررسی ندارند. تاکید شد که حتی قانونگذاری معین کرده است که بدون محاکمه شهروندان هیچ قانونی بودجه این یا آن محل نباید پذیرفته شود. اوکتام جمعایف نامزد علم‌های اقتصادی و مسئول جمع‌آوری مواد تحلیلی برای ایندکس شفافیت بودجه تاجیکستان که از سوی سازمان بین المللی IBP در میان کشورهای جهان تهیه می شود، روند تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان را شفاف نمی داند، زیرا با گفته وی ساکنان تاجیکستان تنها بعد از قبول بودجه در پارلمان از آن آگاهی می یابند و حتی نمی توانند روند اجرای آن را نظارت کنند. جناب جمعایف در این رابطه گفت
وظیفه اولین درجه این آماده کردن و نشر حسابات نیم ساله بودجتی از نقطه نظر دسترسی آن با مجموعه گروه های شهروندی.
این در حال است که بودجه تاجیکستان سالهای اخیر در پارلمان کشور بدون بحث با پخش تگمچه طرفدار یک دلانه قبول کرده می شود و پارلمان نظارت بر تطبیق بودجه صلاحیت خود را استفاده نمی کند. در تاجیکستان پرزیدنت همزمان سرور حکومت است و طرح بودجه بعد بررسی حکومت به پارلمان پیشنهاد می شود. از این رو نمایندگان مردمی آن را به چالش نمی کشند. اوکتام جمعایف معتقد است که فراهم سازی زمینه های تامین شفافیت تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان برآمد کاهش فقر در این کشور مساعدت میکند، زیرا ساکنان مبلغ بودجه را ثمرناک برای بهبود زندگی خود مصرف خواهند کرد. اما مقامات به این نظر است که در پی تصمیم های خیردمندانه خود سطح کم بضاعتی در تاجیکستان از حدود 60% تا 10 سال قبل تا 31% در سال گذشته کاهش داده است. در همین حال شرکت کننده های همایش امروز ادعا داشتند که صلاحیت اندازبندی و اختصاص امتیازها باید به وکیلان مجلس های محلی واگذار کرده شود و از این راه شرایط زندگی ساکنان ناحیه یا جماعت ها باز هم بهتر می شود.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
شدم با صد و صد و عزیزم آغشته شدم با خود گفتم.